بسم الله الرحمن الرحیم. استاد شروع گشته امروز چهارشنبه 16/7/93.
مکاسب قدرت بر تسلیم.
اینو دقت بکنید، همین جمله رو خوب توجه کنید. عنوان قرار و مفهوم قرار یک واژه حتی از نظر عرفی مفهومش کاری به واقع نداره. این مفهوم در گیتی ظاهر معنا میشه.
عقلم همین کار رو
وقتی میگه جاهل به قدرت واقعیه، در همون مورد هم عقلم این مفهوم تحقق داره. ریسک یعنی وارد یک منطقه خطر شدن. این جاهله کار رو کرده دیگه. بذار اگر میگیم عرفن هست
چرا جاهل شده؟
نفی عقلیش هم نمی کنه. این واژه مفهوم این مفهوم داره.
عقل شد نسبت به علم در بند علم جهل نیست که
قول البایع بعتو کرد به سعر ما بعتو و یکون للمشتری الخیار و یرد.
خب بحث بیع به حکم احده ما مطرح بود. حق این شد که این معامله باطله، هم قرار هست هم اجماعات هست بر بطلان، با اون روایت هم که خب بالاخره معلوم نشد بتونه مانع باشه، بتونه دلیل بر صحت باشه. حالا بر فرض دلالت روایت تمام باشه، از قدر مورد اعراضه، این خودش مطلب مهمیه. روایت صحیحه رفاعه به مضمون او کسی عمل نکرده، مورد اعراض لااقل مشهور، اگر نگیم اعراض کل، لذا نمیشه با این مخالفت کرد با روایت متفق علیه بر عمل به او نهی نبی عن القرار با اجماعات مطرح. حالا از آخر مطلبی رو از ابن جنید نقل میکنه، اسکافی ابن جنید که از قدماست، تقریبا زمان شیخ طوسی و اینها میشه. ایشون حرفش اینه که اگر فروشنده به خریدار بگه بعتو هذا الکتاب، بعتو که هذا الکتاب به سعر ما بعتو، مشتریم نمیدونه خب این سابقا این کتاب رو تا حالا به چقدر بیفروخته، میگه فروختم کتاب رو به تو به ثمنی که به دیگران فروختم، این کتاب رو به دیگران هر رقم هر مقدار فروختم به تو هم به همون مقدار فروختم، مشتریم بگه اشتریتون، بدون که بدونه به دیگران چقدر فروخته این. از این کتاب، از این کالا این فروشنده فراوان داره، به دیگران هم فروخته. حالا شما رفتید بخرید، نمیدونید قیمت چقدره، میگه فروختم به همون قیمتی که به دیگران فروختم، طرفم بگه خریدم. ایشون گفته این صحیحه. اتفاق میفته دیگه، گاهی از کسی میخوای کالایی بخری، فرشی میخوای بخری، میگه میفروشم به تو به همون قیمتی که به دیگران میفروشم، به همون قیمتی که به دیگران فروختم یا میفروشم، به همون قیمت به شما فروختم. یک تن مثلا گندم رو طرف هم بگه خریدم، حالا نمیدونه به دیگران چقدر فروخته یا میفروشه. خب از نظر قاعده مسلم این قراره دیگه. تو به دیگران چقدر میفروختی حالا معلوم نیست، قاعدتا باید باطل باشه. حالا ایشون فرموده صحیحه و علاوه بر صحت یک ادعای دیگه هم داره. فرموده این عقد صحیح لازم نیست، مشتری خیار داره، میتونه فسخ بکنه. از طرف مشتری لازم نیست. خب این دو ادعا هر دو اثبات میخواد، هم اصل صحت در برابر ادله مانعیت قرار او باید اثبات بشه. این صحیحه رفاعه هم که اینو نمیگه دیگه. حالا صحیحه رفاعه نهایت حرف صاحب حدائق رو بگه دیگه، اینجا رو که نمیگه. دقت کردی صاحب حدائق هم بیع به حکم المشتری رو اجازه کرد، یعنی دقیقا طبق روایت پیش اومد، حتی بیع به حکم بایع رو نفرموده ایشون، اونجا رو باطل میدونه. بیع به حکم المشتری رو مستندن به صحیحه رفاعه صحیح میدونه، یک قدم از روایت تعدی نمی کنه. بیع به حکم بایع رو به حکم ثالث رو باطل میدونه، اونا رو مشمول نه النبی عن القرار میدونه. نه النبی عن القرار قدری که ازش رفعیت میکنیم به سبب صحیحه زراره، صحیحه رفاعه، همین بیع به حکم مشتریست و بس، هیچ تعدی نکرد. خب فرمایش ابن جنید با صحیحه رفاعه که درست نمیشه، چون این بیع به حکم مشتری نیست. بیع تو که به سعر ما بیع تو قطعا از مورد صحیحه خارجه. بعدم میخواید حالا صحیح که میدانید باز از اصالت و لزوم در عقد صحیح خارج بشید، خیار قائل بشید، اینم دلیل بخواد. یعنی توی فراز و نشیب خیلی حادی فرمایش ابن جنید. اولا قاعده در بیع قرار بطلان بود، اینم بیشک قراره. شما میخواید خارج بشید، قائل به صحت بشید، دلیل میخواد. کو دلیلش؟ صحیحه رفاعه که مال اینجا نبود، اون مال بیع به حکم مشتری بود. بیع تو که به سعر ما بیع تو، میفروشم به نرخ همون چی که به دیگران فروختم، این میشه گفت بیع به حکم بایعه، یا همونم ممکنه بگیم نیست. بالاخره بیع به حکم مشتری قطعا نیست. بخواد قائل به صحت بشید دلیل محکمی میخواد. حالا گیریم قائل به صحت شدید، وقتی قائل به صحت شدید قاعده لزومه دیگه. باز بخواید بگید این بیع خیاری است، مشتری خیار دارد، او بشه دلیل. در ادامه فرمایش مرحوم شیخ داره که از اون فرمایش ایشون معلوم میشه ابن جنید قیاس کرده اینجا را به خیار رؤیت. دقت کنید، آخه ابن جنید میدونید سابقه سنیگری داشته و در فقه هم قیاس رو حجت میدونه، یعنی اون مبانی اونها رو بعضن داره تو فقهش. از این ادامه عبارت معلوم میشه ایشون مستندش قیاسه. اگر من فرشی را بفروشم به شما که شما اون فرش رو ندیدید، غائبه، تا مشخصات رو برای شما بگم، عین شخصیه غائبه، نه کلی در ذمه ها، یه وقت کلی در ذمه رو میفروشم با توصیف، مشخصات رو معین میکنیم میفروشم به شما، در این معامله شما خیار ندارید هیچ وقت. اما اگر عین شخصیه رو فروختم، یه فرش معینی رو، مشخصات چه به شما گفتم، یه فرش معین مشخص خارجی، نه کلی در ذمه، مشخصات چه گفتم، شما مبتنیان بر مشخصات خریدید، خب قرار نیست دیگه، چون وقتی مشخصات گفته میشه به منزله شرط ضمن عقد، قرار نیست دیگه، قرار مرتفع میشه. بعد که آوردم اون عین را تحویل شما بدم، شما دیدید بعض مشخصاتش نیست، خب خوندید دیگه، اینجا خیار رؤیت برای شما هست، خیار رؤیت که بر میگرده به خیار تخلف شرط، نرتو لمعن خوندید. شما شرط کرده بودید مثلا اون فرد فرشی دارم به شما میفروشم، مثلا زمینش سبز باشه، حالا اونجوری نیست، خب خیار تخلف شرط دارید، خیار رؤیت دارید، اونجا درسته، اونجا بی واقع میشود صحیحاً، چون قرار نیست. بعد که مشتری کالا را میبینه، میبینه بعض اوصاف قرار شده نیست تو این کالا، خیار داره، خیار تخلف شرط، خیار رؤیت، کشم خیار رؤیت، اونا کاملا سر جاشون درسته. اما بعتو که به سعر ما بعتو از اول فاسده قرار توش، واز اول قرار نبود، اینجا رو با اونجا قیاس نکنید. ایشون فرموده اونجا چطور معامله صحیح هست و مشتری وقتی ببینه بعض اوصاف نیست خیار داره، اینجا معامله صحیحه وقت مشتری ببینه قیمت رو خیلی گران فروخته به دیگران، حق فصل داره. خب اینجا با اونجا زمین تا آسمون فرق داره، اونجا چون خصوصیات رو همه رو شرط میکنه مشتری علیه بایع تو متن عقد، قرار نیست دیگه، یعنی عقد و صحیحن. بعد که میاره تحویل میده، میبینی بعض اوصاف قرار شده بود نیست، میشه خیار تخلف شرط، کاره اسمشو گذاشتن خیار رؤیت. وقتی شرط تخلف کنه خب خیار تخلف شرط، اونجا کاملا بجاست. اما فروشنده میگه میفروشم به تو این فرش را به قیمت فرشایی که تا حالا فروختم، به سعر ما به تو، تو نمیدونی تا حالا به چقدر میفروخته، خب از اول قراریه و باطله. شما بگید از اول صحیح هست، بعدن اگر دیدی فوق قیمت بازار فروخته و تو مغبون میشی با این خرید، خیار داری، نوبت به خیار نمیرسه، خیار مال عقد صحیحه، از اول باطل. خب ابن جنید که میگه صحیح هست و بعد خیار داره، فرمودن اینا رو محشین، در صورتی که بعد مطلع بشه که اون فرش‌های رو به دیگران فروخته خیلی فوق قیمت فروخته، بفهمه که مغبون میشه، خیار داره. اگر دیدی نه به قیمت متعادل فروخته، خیار نداری. اگر بعد معلوم شد خیلی فوق قیمت فروخته، مغبون شده، خیار داری. خب اینجا با اونجا فرق داره. نظام فهمد از اف و منهو ضعیفتر از حرف صاحب حدائق. حالا فرمایش صاحب حدائق رو میشد یک جوری مستندش کنیم به همه روایات صحیحه رفاعه و بعد اون مورد رو که بیع به حکم المشتری بود از عموم نهی النبی عن الغرر خارج کنیم. خیلی سخت نیست این کار، ولو مشکلات خودشو داره، اما بالاخره میشه گفت نهی النبی عن الغرر یک عموم شرعیه، میشه از تحتش یک فرد را یک سنف را خارج کرد. صحیح ضرار رفاعه خارج کرده بیع به حکم مشتری. اما فرمایش ابن جنید دیگه نه مستند به اون صحیحه میتونه باشه و نه هم وجهی برای خیار بعد از صحت میتونه باشه. اگر قائل به صحت شدید دیگه باید قائل به لزوم بشید. و از اف و من هم عن الاسکافی من تجویز قول بایع، میگه بعتو که به سعر ما بعتو، فروختم به تو این فرش رو مثلا به نرخ آنچه که تا حالا به دیگران فروختم، تو نمیدونی به دیگران چقدر میفروخته. بعدم فرموده و یکون دل مشتری الخیار. البته یکون دل مشتری الخیار رو محشین اینجور فرمودن، اگر مشتری بعدن دید به دیگران خیلی گران فروخته که مغبون میشه، خیار داره. اما معامله صحیحه. و یه رد دو یه رد این فرمایش اینه که بی فی نفسهی ازا کان قررن فهو باطلان، خیار مال عقد صحیحه، خیار این حق فسخ، عقد باطل منفسخه، دیگه حق فسخ نشی. بی فی نفسه ازا کان قررن فهو باطل، و اینجا مسلم قرره. نفسی هم که ندارید اینجا رو خارج کنه. حالا صاحب حدائق اونجا رو فرمود، ممکنه بگید صحیحه رفاعه دلیله، برای این که دیگه دلیل ندارید، این که دیگه مشمول صحیحه رفاعه نیست، فهو باطل. فلا یک بروه الخیار، خیار دیگه جبران نمی کنه. خیار ماله عقود صحیحه که احیانا ضرری متوجه مشتری شده، مثل اینکه معیب بوده کالا، مثل اینکه مغبون شده مشتری، اون ضرره رو با خیار جبران میکنید، لزوم معامله رو بر میدارید، ضرر متوجه مشتری نمیشه. اگر در معامله این مشتری مغبون شده، اگر در معامله معیب بوده، لزوم معامله باعث ضرر به مشتریه، خب اون لزوم را بر میداره قاعده لا ضرر، خیار بیاد. صحت رو بر نمیداره، چون صحت که ضرری نیست، لزوم ضرریه، لزوم رو بر میداره. اینجا اصل صحت مشکل داره، خیار برای چی؟ اما این اما نشون میده که مستند ابن جنید قیاسه. ایشون قیاس کرده این بعتو که به سعر ما بعتو رو، به جایی که یک عین مشخصه را با توصیف بفروشی که خب اونجا بیع صحیحه، بعدن مشتری ببینه بعض خصوصیات نبوده، مشتری خیار داره. خب اشکالش اینه که اینجا با اونجا فرق داره، اونجا از اول قرار نبوده، توصیف رفع قرار میکنه. توصیف به منزله اشتراک وجود اوصاف در مبیع در ضمن عقد قرار نیست دیگه، یعنی عقد و صحیحن بعد تخلف شرط بشه، خب خیار داره. به همون بیانی گفتی تخلف شرط باعث ضرر بر مشتریه، لزوم معامله ضرریه، صحتش که ضرری نیست، میگیم خیار رویت، خیار تخلف شرط. اما اینجا از اول مشکل داره. اما بیع و خیار رؤیت بیع و خیار رؤیت به این معنا عرض کردیم، یعنی بیع یک عین شخصیه ای را با توصیف، بعد که بیاری تحویل طرف بدی طرف رؤیت کند که بعض اوصاف که قرار شد باشه نیست، خیار داره، بهش میگن خیار رؤیت. بیع خیار رؤیت یعنی بیع مشتمل بر خیار رؤیت. فذکر الاوصاف فی البیع فیه در اون بیع به منزله اشتراط اوصاف است، اشتراطی که دیگه باعث میشه قرار نباشه، المانع عن حصول القرار، مانع از حصول قرار میشه. پس معامله ینعقد و صحیحن، دیگه ادامهشو بگید، پس معامله منعقد میشه و صحیحن. بعد ببینی بعض اوصاف نبوده، تخلف شرط ضمن عقد شده، مشتری خیار داره، معامله بخواد لازم باشه مشتری متضرر میشه، لزومش رفع میشه، صحت نه، جبران میشه اون تخلف به خیار. کما تقدم عند حکایت قول الاسکافی در مسئله قدرت بر تسلیم. این تمام بفرمایید.
اینجا معنیشه قرار رو یه جور معنا می‌کنه که انگار همه قبول دارن اینجا قراره. اینجا معامله انجام میشه، هر روز طرف میمازه این خریده یه جنسی رو، قدرش هم قدر
ثمر معین هم نداره، همین کسی داره بهش میفروشی، این نمی اومده که عبارت اینجوری گفتیم، بعت و کب به سعر ما، بعت رو اینجوری توضیح دادیم، میفروشم به تو با آنچه که تا حالا میفروختم به دیگران،
همین دیگه.
این خبر نداره، این خبر نداره تو به دیگران چقدر میفروختی، میشه قرار دیگه.
استاد خبر داره،
خودش تا دیروز می اومده می خریده، خب خبر داره از نرخ، اونجا که قرار نیست دیگه.
استاد میدونه این طرفی که میگه به قیمت دیگران میدم بهت، قیمت بالایی رو نمیده، همون قیمتی که تو ذهن اینرمون داره میده. چرا؟ چون دفعه اولش نیست.
چرا که میگه این که میگه دفعه اولش نیست از بس خارج میشه، این دفعه اولشه. اگر مشتری هر روزه شماست، هر روز بیاد نون میگیره از این نونوایی، حالا امروز اومده گرفته میگه میفروشم به نرخ، اونجا که قرار نیست دیگه. نوستان هم که داشته باشه باز وقتی میگه به سعر ما به تو، یعنی قیمت دیروزی که میدونی، پس قرار نیست دیگه. وقت اونجا خیار یعنی چی؟ قطعا اونجا رو ابن جنید نمیگه معامله خیاریه.
یه اون روز خاص قیمت رو مثلا بیشتر بزنه خیارم به درد اونجا
این فرمایش ابن جنید رو همه گفتن ناظر به جاییست که خریدار تا حالا نیومده بخره، نمیدونه قیمت چقدره، این که میگه میفروشم به نرخ فروختم، یعنی به نرخ دیگران، به نرخ به دیگران فروختم، نه نرخ به تو. اگر اونجا باشه خب طرف میدونه دیگه قرار نیست، که قرارم نیست و خیارم نباید باشه، خیار برای چی دیگه؟
آقا اگه بازم رو میفروشم به 3/4 2 ضرب در 2 منفی 1،
خب اونو میشنن حساب بکنند. مسئلتون من شروط الاوزن العلم به قدر المسمن، شبیه مسئله قبله، قدر مسمن مثل قدر سمن باید معلوم باشه، وگرنه قراره. خب باز در اینجا هم شبیه بحث قبل، اوائلش مطلب مهمی نداره، تکراره، باید سریعتر بخونیم. نقل کلمات فقهاست که ادعای اجماع کردن اگر مسمن معلوم و کمیه نیست معامله باطله. مستندم باز همون روایت نه النبی عن القرار شرط کردیم، قرار یعنی ریسک دیگه، حالا یا نسبت به قدرت و تسلیم یا نسبت به کم و کیفه و یا جهات دیگه بعدها خواهد آمد، مصادیق دیگه قرار خواهد آمد. حالا علاوه بر این روایت نه النبی عن القرار، فهمد روایات خاصه هم داریم در خصوص علم به قدر مسمن در مکیلات و موزونات. روایات خاصه داریم که میگه اگر چیزی در عرف مرسومه که پیمانه‌ای معامله میشه، یا وزنی معامله میشه، شما حق ندارید بدون اون وزن و اون پیمانه معامله کنید، باطله. اون روایات خاصه رو آوردیم، بحث عمده‌ای داریم سر اون روایات خاصه است. اولین روایتی مطرحه، متنش رو بخونیم، بعد راجع به روایت دو سه تا اشکال مطرحه، اونا یه مقدار دقت میخواد. عبارت ببینید ابتداشو، العلم و به قدر المسمن کس سمن شرطون به اجماع علماء اینا کما عن تذکره، یعنی اجماع رو تذکره فرموده. و عن القنیه، ابن زهره در قنیه فرموده العبد و علی المجهول باطلون بلا خلاف. حالا اونجا اجماع، اونجا لا خلاف، که دیگه فرق اینا رو میدونید. و عن الخلاف، شیخ طوسی فرموده ما یباع و کیلن، آنچه که در بازار با پیمانه معامله می شود، بسته بندی ها مصداق پیمانه است. فلا یستحق بیعه جزافن، جزافن حدس و گمان و تخمین، باید پیمانش مشخص باشه. و این شهود مشاهده کافی نیست، اگر مکیل بوده باید کیل بشه، اگر موزونه تو جامعه باید وزن بشه. لا یستحق اجماعا، باز ایشون هم ادعای اجماع میکنه. و فی السرائر، حالا عبارت شیخ طوسی راجع به مکیل بود، فرمایش سرائر هم راجع به موزونه. ما یباع وزنن، اگر چیزی معموله که با وزن معامله میشود، فلا یباع کیلن، ایشون میگه حتی اگر بخواید مقدارش رو با پیمانه معلوم کنید باز نمیشه، چون با پیمانه مقدار رو معلوم کردن یعنی عدم علم به مقدار، چون مقدار او وزن اوست نه پیمانه او. کمیت و کل شیء به حسبه، در محدودات عدد، در متری ها متری، پارچه رو که نمیشه بگی یه من پارچه، متراژش باید مشخص باشه. در مکیل کیلش، در موزون وزنش، بلا خلافن، ایشون هم باز ادعای لا خلاف. ول اصل و فیزالک، این اصل منو لغویه، یعنی ریشه، میخواد بگین اجماعات مدرکیه. ریشه این فرمایش فقها ما تقدم من النبوی مشهور، نه النبی عن القرار، خب همه اینا رو میگیره. و فی خصوص الکیل والوزن، خصوص الاخبار المعتبره، البته این اخبار مخصوص کیلو وزنه، در عد و در متر و اینها باز مطرح نیست، این روایت مخصوص کیلو و کیلو موزونه. و در خصوص کیلو وزن روایات خاصه ای داریم که معتبرم هستن از نظر سند دلالت، که در مکیلات کیلو، در موزونات وزن رو. حالا اولین روایت رو بخونیم، بعد بحث رو همین روایته. منها صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام فی رجل اشترا من رجل طعاما، طعام چیزای خوردنی، معمولا به گندم و جو اطلاق میشه، مردی از دیگری طعام گندم خرید، ادلا به کیل معلومه، یک لنگه را خرید، معلوم میشه دو لنگه بوده چون ادامش میده این رو، فرض کنید دو کیسه بوده، یک کیسه رو خرید، ادن لنگه، یه لنگه رو خرید با یک پیمانه شناخته شده، پیمانه رایج بوده، با اون پیمانه اون لنگه رو خرید، پیمانه کردن دو لنگه رو خرید. بعد فروشنده به مشتری گفت اون کیسه دیگر رو، لنگه دیگر رو هم وردار، اون مقدارش مقدار همینه، دیگه اونو پیمانه نکنیم، باز نکنیم در کیسه‌شو، اونو بردار ببر دیگه. و ان صاحبه، صاحب الطعام، قال للمشتری ابتع منی هذا الاتل الاخر، این لنگه دیگر رو هم بخر به غیر کیلن، دیگه اونو پیمانه نکنیم. فا این فیه، در اون ادل، در اون لنگه، مثل ما فی الاخر الذی ابتعته، در او اگر 10 تا پیمانه بود، اینم 10 پیمانه داره دیگه، بردار برو. امام فرمود لا یصلح. بعضی نقل ها میگه در ادامه لا یصح داره، لا یصح هو الا به کیلن. بعد این کیسه دوم رو هم، این لنگه دوم رو هم پیمانه کنند. بعد امام کبرا رو فرمود، قال و ما کان من طعام سمیت فیه کیلن فانه لا یصلح یا لا یصح بیعه مجازفتن. لا یصلح مجازفتن، مجازفه یعنی بدون کیل و پیمانه تخمینی. هذا مما یکره من بیع الطعام، هذا مما یکره من بیع الطعام. این روایت یعنی خریدن طعام را که کیل و پیمانه ای درش مرسومه مجازفتن، این ناپسند است. مما یکره ناپسند. این روایت، در این روایت سه اشکال مطرحه که هر کدام از این سه اشکال کافی استدلال به روایت رو ساقط کنه. خوب دقت کنیم، خواهیم به این روایت تمسک کنیم که در مکیلات کیل شرطه، بدون کیل معامله کنی باطله. سه اشکال مطرحه که هر کدام از سه اشکال کافی استدلال رو مختل کنه. اشکال اول اینه که این روایت مجمله. خوب دقت کنید، چطور مجمله؟ کجاش مجمله؟ خیلی دقت بفرمایید، این قسمت رو مرحوم شیخ توضیح نداده، فقط فرموده و الایراد علی دلالت صحیحه بالاجمال، یک او به اشتمال و علی خلاف المشهور من عدم تصدیق البایع، اون دو. و اشکال دوم حالا بو میرسیم. اشکال اول اجمال در روایته، اینو باید دقت کنید به چه بیانه. ببینید ما مدعامون چیه، مدعامونو ببینید، بعد بریم سر این که روایت چجور مجمله و به درد ادعای ما نمیخوره. اول باید مدعا رو دید، بعد روایت اگر با مدعای ما هماهنگ نباشه، احتمالات متعدد توش داده بشه، یکیش مدعای ما باشه، خب میشه مجمل دیگه. مدعای ما اینه که اگر کالایی در بازار مرسوم با پیمانه معامله میکنند یا با وزن، دیگه شما حق ندارید بدون پیمانه معامله کنید، بدون وزن معامله کنید، بعد همون کار رو انجام بدید که مرسومه در تعیین مقدار. خب این روایت آیا همین رو میگه؟ ممکنه بگیم نه، ما کان من طعام سمیت فیه کیلن. این روایت معیار را بایع و مشتری قرار داده، نه بازار. بازار مرسومه که گندم رو پیمانه میکنن معامله میکنن، وزن میکنن معامله میکنن، پیمانه خاصی مطرحه در پیش بازاری ها یا وزن مطرحه. اما من که اومدم از شما گندم بخرم، ما بنامون نیست بر این که پیمانه ای، بنامون بر اینه که خرید کنیم به مشاهده. روایت میگه سمیت، یعنی شما بنا دارید پیمانه ای بخرید، دیگه نمیشه بی پیمانه بخرید. خب این خیلی دقت مخواد، ببینید، یعنی اگر تو و بایع قرارتون بر اینه که پیمانه ای معامله رو انجام بدید، خب دیگه بخوای غیر پیمانه ای انجام بدی نمیشه. بعدن به کشمکش می انجامه، بعدن به دعوا می انجامه. قرارتون بر این بود با وزن هر منی مثلا گندم رو اینقدر بخرید یا با پیمانه هر پیمانه اینقدر بخرید. خب حالا رفتید و پیمانه نکرده داد به تو، بعدا ممکنه کم و زیاد در بیاد، بیفته به جون هم. اما در از اول قرارتون بر این نبود که پیمانه باشه. لم تو سمم کیدن، کید معین نکردید. بناتون از اول بر همین بود که بری ببینی با مشاهده بخری. اونجا رو روایت نمیگه، ولو در عرف در بازار مرسوم کیل میکنن، وزن میکنن. خب اگر روایت این رو بگه که خب سمیته هم همین رو میگه، سمیته هم نفرموده سمیه. اگر روایت این رو بگه دلیل بر شرطیت کیل در مکیلات در بازار، وزن در موزونات در بازار نمیشه. این روایت یک مطلب ویژه رو مخاطب بگه، اون اینه که اگر بنای شما بای و مشتری بر خرید کیلیه، دیگه کیل کنید که بعداً به جون هم نیفتید. بنای شما رو معیار قرار میده سمیتن. اگر شما بنا ندارید بر کیل، همه مردم کیل میکنن، شما بنا ندارید کیل کنید و بخرید برید. اگر اینجوری بگیم روایت دلیل نمیشه. البته احتمال هم هست این سمیته توی نوعی باشه نه توی شخصی. اگر توی نوعی باشه روایت دلیل میشه. ما کانم انتعامه لذا یک کلمه، آیا این سمیته سمیته توی نوعیه یا توی شخصی؟ اگر توی نوعی باشه دلیل میشه، توی شخصی باشه دلیل نمیشه بر مدعای ما. پس در روایت میشه دو احتمال، میشه مجمل. این اشکال اول، مدعا رو باید دید، روایت رو باید مورد دقت قرار داد. یکی از احتمالات در روایت با مدعای ما هماهنگه اون وقتی که این سمیته توی نوعی باشه. اما اگر سمیته توی شخصی باشه مدعای ما رو اثبات نمی کنه. مدعا اینه که اگر در نزد بازاری ها مکیل و موزونه، شما دیگه باید کیل و وزن کنید، حق ندارید توافق کنید بر مشاهده مجازفه. این مدعای ماست. این در صورتی تمام که سمیته سمیته نوعی باشه، توی نوعی. اشکال اول. اشکال دوم مطرح در روایت اینه، همه فقها ها دقت کنید بین نحوی عرض میکنیم، اشکال دوم اینه که روایت مشتمل بر امریست که لا یقول و بهی احد. اون اشکال اینه، همه فقها ها قبول دارن اگر بایع اخبار کرد به قطر مبیع، اخبار کرد گفت این کیسه برنج رو میخوام به تو بفروشم، خودم وزن کردم 10 منه، همه قائلن شما میتونی اعتماد کنی بخری و معامله قراری نیست. چرا؟ چون وقتی اخبار میکنه به کمیت، گویا کمیت داره شرط میشه، من این کیسه رو میخرم به فلان مبلغ به شرطی که 10 من باشه و شرط قرار رو منتفی میکرد. همه قائلن به صحت، تو میتونی اعتمادن بر اخبار بایع بخری. این روایت خب بایع اخبار کرده بود، فان فیه مثل ما فی الاخر الذی ابتعت، اخبار کرد دیگه. امام فرمود حق نداری به اخبار او اعتماد کنی، باید کیل کنی. این میشه متضمن مطلبی خلاف ما یقول به الفقها. اگر روایت متضمن مطلبی باشه خلاف اجماع، خب روایت لطمه میبینه، میشه روایت معرضون انها، لطمه میبینه به این نحو روایت میشه معرضون ان، هیچ که به مطلب قائل نشده. این اشکال دوم. اشکال سوم هم که اشکالیه که همون ابتدا به ذهنتون آمد، در آخر روایت فرمود هازام ما یکرهو، میگه بیع طعام را که خب معمولا کیلی وزنیه مجازفه بخوایی معامله کنیم مکروهه، مکروه هست غیر از اثبات شرطیته. هازام ما یکرهو من بیع طعام، یکرهو ظهور داره در صحت نه در بطلان و مانعیت جهل به کمیت. اینم اشکال سوم. حالا این سه اشکال رو بنا داره شیخ جواب بده. عبارت ببینید مقداری بسه ول ایراد علی دلالت صحیحه، اشکال بر دلالت روایت سند تمامه. اشکال بر دلالت یک به اجمال که اینو توضیح دادیم، این سمیته معلوم نیست سمیته به حسب عرف و نوع باشه، شاید داره به حسب شخص میگه و ظاهرش هم همینه، سمیته میگه دیگه. و یک مطلب رو میخواد بگه که خودمونم میدونیم دیگه، اگر من قرار برنج رو از این مغازه دار وزنی بخرم قرارمون بر اینه، خب اونجا دیگه نباید بدون وزن، چون قرار بر وزنه، اگر بدون وزن بخری بعدا بکش بکش بیانجا. ما کانم انتقام سمیتا معیار رو شخص قرار میده، روایت بشه مجمل. البته احتمال هم از سمیتا توی نوعی باشه، وقت بشه دلیل بر ما. یک. دو، احتمال روایت علا خلاف المشهور، بلکه فرمودن خلاف اتفاق، حتی اگر فروشنده فاسق هم است، اخبار میکنه به قدر مبیع شما میتونی بخری. چرا؟ از کردیم چون اخبار برمیگرده به شرط ضمن عقد، شرط ضمن عقد قرار رو میبره. مگر در بیع خیار رؤیت، در بیع این قائبه که با توصیف میفروشن به تو، حتما باید فروشنده عادل باشه؟ نه، فاسق هم که باشه خصوصیات رو بگه میتونه بخری، چون توصیف به منزلت شرط بود، اخبار به کمیت به منزلت شرط. ایراد بر دلالت صحیحه به اشتمال صحیحه بر خلاف مشهور. اون خلاف المشهور چیه؟ من بیان خلاف المشهوره، من عدم تصدیق البایع، که بایع رو تصدیق نکنه. این دو اشکال غیر وجیه. حالا تا برسیم به اشکال سوم. بفهم.
اگر با کلام بایع این برای محاسب نشه،
بله، بالاخره این تصدیق که میگم مراد تصدیق عملیه، نمیتونی بخری. اگر بعداً اونقدر نبود، خب خیار تخلف شرط داری، خیار تبعض صفقه داری. بعض مبیع نبوده میشه تبعض صفقه دیگه. نه، وقتی که شرط شد قرار نیست. ببینید، تو اقدام نکردی بر خرید مجهول که، چون تو ده من خریدی. حالا اگر بعدن معلوم شد ده من نبوده، مبیع مجهول نبوده، متبعث شده، میشه خیار تبعض صفقه. این نظر مشهور قریب به اتفاق دیگه.
شرط وقتی که مصمر ما یه عین متعین خارجیه، اونجا معنی پیدا می‌کنه.
بله،
یه کلیه به ذمه باشه،
وقتی در بیع عین غایبه مگه اینجور نیست که با توصیف میفروشه؟
توصیف میکنه اما به شرط نمیشه.
شرط فقط این نیست که بگه اشترط تو علی که ان یکون کذا و کذا. همینی که داره میگه، اون گوسفندی که میفروشم اینجوریه اونجوریه، خصوصیاتشو داره میگه. مشتری میگه خب با این خصوصیات من خریدم، اینا شده شرط ضمن عقد دیگه. شرط که گیر واژه شرط نیست. شرط هر اون چه که در متن عقد بیاد و بشه دخیل در عوضه میشه شرط. یه وقت ارتکازیه، یه وقت مصرحه، مصرحش یه وقت به عنوان شرطه، یه وقت به عنوان وصفه. عبدی رو میخرید به عنوان انه و کاتبون، فقط ببینید کاتب نبوده خب خیارت خلق شد. این دو اشکال فهمت غیر وجیه هست. اما جواب از اشکال اول، لأن الظاهر من قوله سمیت فیه کیلن انه یذکر فیه الکیل فهی کنایتون عن کونه وکیلن فی العاده. خوب دقت کنید، فی العاده همون فی العرفه، فی النوعه. خب این فرمایش شیخ تا اینجا تقریبا ممکنه بگید مصادره است. میگه این کنایه است از این که مکیل فی العاده باشد. ظاهر از قول سمی تفیه کیلن این است که در او کیل ذکر می شود، انهو یذکر فیه الکیل. یعنی وقتی میگن گندم چنده، مثلا حالا فعلا که وزنیه، میگن هر کیلو اینقدر، یذکر فیه الوزن. اگر بگی پنیر چنده، میگه مثلا بسته اینقدر. حالا اگر بسته ای شده نظر بگیر، اون چه پیمانه؟ کجا با پیمانه میگن وقتی سوال میکنی؟ میگه ظاهر اینه. پس اوفن ایفات نتیجه قبله، چیز جدیدی نیست. پس این سمیته کنایه است از بودنش مکیل فی العاده. اللهم الا یقال ان توصیف الطعام، اللهم بیان خود اجماله، اللهم بیان اجماله که از خارج گفت. دقت کنید، ما کان من طعام سمیته. این سمیته از نظر ادبی صفت طعامنه، قید طعامنه. اصل در قیود و صفات احترازی بودنه، احترازی بودن. میخواد یک چیزی رو خارج کنه. وقتی میگه اتی رغبتا مؤمنه، خب میگن ظاهر اینه که میخواد غیر مؤمنه خارج کنه. سمی تک آمده قیده، این کی بر اصل خودش میمونه و احترازی میشه؟ که این سمیته توی شخصی باشه. شما یه شخص گاهی در طعام کیلی تعیین میکنید، گاهی تعیین نمیکنید، بنا میذارید برای اینکه به مشاهده بخرید. اما به حسب نوع طعام کلن مکیله، طعام غیر مکیل نداریم. طعام کلن موزونه، طعام غیر موزون نداریم. این یک بیان دقیق میشه و حساب شده میشه برای تثبیت اشکال، برای تثبیت اشکال اجبار. میگه این سمیته رو شما نمیتونید توی نوعی بگیرید، چون اگر توی نوعی گرفتید قید توضیحی میشه نه احترازی. چون به حسب نوع که طعام مکیل و غیر مکیل نداره، فقط مکیله. اون به حسب شخص تویه که ممکنه مکیل حسابش بکنید با طرفتون، بنابر کیل بذارید، ممکنه با طرفتون قرار بر کیل نذارید، دو رقم بشه. به حسب نوع دو رقم نداره. پس ببینید سمیت قید است برای تعامل یک. اصل در قید احترازیت این دو. احترازیت کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی سمیت توی شخصی باشه. اگر توی نوعی باشه احتراز تحقق پیدا نمیکنه، چون تعام غیر مکیل اندن نوع نداریم، همه مکیله یا همه موجوده. اللهم الا ان یقال ان توصیف الطعام بکونه کذالک سمیت فیه کیلن. از ظاهر فی تنویع، توصیفی که ظهور در تنویع دارد، میخواد بگی طعام دو نوعه. ما انه لیس من الطعام ما لا یکال ولا یوزن. طعام اندن نوع ها، اندن نوع اندن عرف الان که دو نوع ندارد، لا یکال ولا یوزن، مجازفه نداره طعام. خب ما انه لیس من الطعام ما لا یکال ولا یوزن الا مثل زرع قائمن، برای گندم تو خوشش تو زمین، او وقت بله وقت به مشاهده معامله میکنن، وقتی که بهش طعام نمیگن زرع میگن. خب الا ان توصیف الطعام بکونی کذالک یبعد ارادت هذا المعنا. هذا المعنا کنایه بودن از مکیل عند عاده، مکیل فی العاده، او رو دور میکنه. کار کردیم. پس مطلب این شد سمیته قید تعامنه، اصل در قیود احترازه، میخواد یه نوع رو نگه داره یه نوع رو خارج کنه، تنویه. خب این احتراز، این تنویع وقتی تحقق پیدا میکنه که سمیته سمیته شخصی باشه. اگر فعل عاده بگیرید که دو نوع نداره که بخواد یکی رو خارج کنه، قید میشه توضیحی. توضیحی بودن خلاف ظاهره، ظاهر در احترازی بودنه، وقت اون اشکال اجمال میماسه دیگه با این بیان. حالا فتحمن شد و توضیح میخواد فردا.